ادامه گفتگو با جناب مجید استیری و جناب یوسف قجوب، نویسنده و منتقد. جناب استیری، خب بخوام اگه ادامه بدیم بحثمون رو در مورد رمان لحظه‌آجا میمانند که نگاهی داره به تاریخ معاصر و بخشی خاص، تعداد زیاد شخصیت‌ها، حوادث، اسم خیابون‌ها، اینا رو مشکل ساز نمیبینین در انتقال مطلب؟
ببینید یه نکته هست، اون همین که خط اصلی داستان چه سهمی از این حجم بالا رو به خودش اختصاص داده. اگر همه صفحات داستان یا حجم اصلی اثر در پیگیری این خط اصلی هست، خب این در واقع نقطه ضعفی برای اثر نیست. البته خب در رمان ما این فرصت رو به نویسنده میدیم که پاساژ داشته باشه، یه دوری بزنه در یک پسکوچه ای و دوباره به خط اصلی برگرده، که اینها هستش.
اینجا در این رمان شما خط اصلی رو حفظ شده میبینین؟
یه انتقادی که در واقع به این اثر دارم، بله، یه نکته این هستش که یه مقداری از حجم این رمان که زیاد شده، فکر میکنم بابت این هستش که این پاساژ ها مثل اینکه سرک کشیدن بیش از اندازه نویسنده در کوچه پس کوچه هایی هستش که از اون خیابان اصلی اثر یه مقدار دور میشه. و البته میدونم که علتش چیه، علتش همین وفاداری نویسنده به انقلابه و شاید احساس این که وظیفه‌ای بر دوش داره که زوایای پنهان اون ماجرای 50 آذر رو روایت بکنه.
این سرکشیدن رو توضیح میدید، منظورتون چیست؟ یعنی تعداد شخصیت ها زیادن، اتفاقات ریز زیاده، چه چیزی رو دقیقا؟
عرض بکنم که ببینید مثلا تعداد اعلامیه ها که در اثر خونده میشه، خب خوب هستش، اینا به هر حال مطلع میشه، مخاطب رو میخواد در جریان قرار بده، که مخاطبی که با اون فضا آشنا نبوده که اینجا چه نقشی داشته این اعلامیه ها در پیش برد این مبارزه و این مسائل. ولی خب مثلا فرض بکنید که همه اینها مثل اینکه هیچ کدوم رو نویسنده از قلم ننداخته،
یعنی یا مثلا اومده بخشی رو حذف بکنه از تاریخ، یعنی اونجایی که این مقدار تعلق خاطر شدید نویسنده،
دقیقاً این تعلق خاطر و این احساس نیاز به این که باید همه اون گوشه گوشه ها رو منعکس بکنه، یه مقدار حجم اثر رو انگار که بالا برده و این میشه در واقع دور شدن از اون خط اصلی داستان.
یه بچه نگاه انتقادی شما بود به رمان لحظه جان. جناب قجوق، نظر جناب استیری رو شنیدیم.
دقیقا دوست عزیزمون جناب استیری، من موافق هستم، اما با یه بخشی و با یه توضیحات با توضیحاتی من بله. فکر میکنم که ببینید این چیزی که ایشون فرمودن کاملا درسته و بجاست. این انتقاد، من سعی کردم توی این قصه، حتی ایشون در مورد به اصطلاح حوادث فرعی خود قصه دارن صحبت میکنن، که خیلی به حاشیه رفته و البته همه اینها ارتباط داره با خط اصلی.
ایشون منکر ارتباط نشدن، بله، میگن تعداد این حاشیه ها زیاده. بله،
حتی من سعی کردم که باید ربط این ماجرا رو با شهرهای حومه گرگان رو هم مطرح بکنم. حتی این رو حتی شده در دیالوگ بین شخصیت های داستان، که به طور مثال دارم عرض میکنم شخص قهرمان اصلی داستان توی خود گرگان درگیر خود ماجراهای گرگان هست، اما رفیقش که توی همونجا هست یه نقل قولی هم در مورد حادثه‌ای که توی گنبد اتفاق افتاده، یا حادثه‌ای که توی گز اتفاق افتاده، حادثه‌ای که توی علی‌آباد اتفاق افتاده هم مطرح میکنه. من سعی کردم همه اینها رو به یک طوری از هیچ کدوم از اینها نگذرم، به خاطر اینکه نسل جوان ما خیلی فاصله گرفتن با خود همون حادثه 50 آذر و خیلی ها شاید حوادثی که اون به اصطلاح اگر من فاکتور می گرفتم از خیلی از اون حوادث، شاید، یعنی این وسواس رو داشتم، شاید مخاطب اثر من که نسل کنونی جامعه هست می گفت که خب این حادثه که هست یک حادثه چند تا به اصطلاح خیلی جزئی هستش و خیلی عمده نیست.
مخاطب شما جوانانی هستند که اون دوره به دنیا نیامده بودن، اون منطقه رو نمی‌شناختن، منظورتون این هست، و به همین دلیل با کلامی خودتون وسواس بود، یعنی گفتین که همه حوادث حاشیه‌ای رو هم باید منتقل بکنی،
که
اینو مخاطب خیلی متفاوت میکنه کار رو.
ببینید من وسواسم به خاطر این بود. من فکر میکردم که اگر من فاکتور بگیرم، اگر خیلی از حوادث رو نادیده بگیرم، جفا کردم توی به اصطلاح انقلاب 57 گرگان.
جفا به تاریخ کردم.
تاریخ کردم.
به تاریخ انقلاب سن. بله بله. منتها ما اینجا با یک اثر ادبی مواجهیم. بس همینه دیگه.
من باید به اصطلاح انتخاب بکردم. یعنی من بین رو گرفتم. یعنی من حادثه خط اصلی داستان رو رها نکردم.
صحیح.
و سعی کردم که به بهانه خط اصلی داستان به حواشی هم بپردازم. بله. یعنی به حوادثی که در حاشیه همون به اصطلاح حادثه 5 آذر، چون همه این حوادثی که توی این قصه صورت میگیره، تظاهراتی که صورت میگیره، اون مسائل که حاشیه‌ای که آیه استیری صورت میگیره، همه اینها بستری میسازه برای به اصطلاح گل داستان و اون اوج داستان که همون 5 آذر چیز هست.
نه اینکه مخاطب شما فرمودید، یعنی از پیش اندیشیدید با یه طرح خاصی که مخاطبتون جوانان هستن.
بله.
و به همین دلیل اون وقت فکر نمی‌کنید تعداد شخصیت‌ها وقتی زیاد باشه، حوادث زیاد باشه، مخاطب جوان یه مقدار شتاب زده کتاب می‌خونه، نمی‌دونم قبول داشته باشه یا نه.
استاد من تصورم این بود، یعنی وقتی من این به اصطلاح خط اصلی رو پیاده کردم توی قصه‌ام، تصورم این بود که این یک جلد نخواهد بود، جلد دو و سه‌ای هم خواهد داشت. ببینید من اینجا فکر میکنم بله. که لازمه که این خط داستان رو من توضیح بدم.
ببینید بله.
خط اصلی داستان، حوادث داستان از فروردین 57 شروع میشه، از سرقت به اصطلاح ویلای تیمسار مزین از سوی شاهینی که به اصطلاح سارق عیارگونه است. به اصطلاح این تیمسار مزین نماینده شاه در منطقه بوده، نماینده املاک و مستغلات شاه در منطقه. این بوده که به اصطلاح تمام زمین‌های ترکمن صحرا و دشت گرگان رو به اصطلاح به خود درباریان می‌بخشیده و سندش رو به اسم اونها می‌زده. از اینجا شروع میشه، از 5 آذر میگم از فروردین 57 شروع میشه و تا 57، یعنی 5 آذر 57. قصه در روز 5 آذر 57 تمام میشه
و قراره که ادامه پیدا بکنه.
تصورم این بود که این حوادثی که در خود جلد اول اتفاق میفته زمینه باشه برای ادامه داستان که از 5 آذر 57 شروع میشه و تا 22 بهمن 57 ختم میشه.
خب این که تصورتون بود، یعنی منظور این که یادداشت دارین الان؟ بله. طراحی دارین؟ بله، بله، پس بله. ادامه خواهد داشت.
بله، 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 بله. یعنی خب. من در نظر دارم که اینو ادامه
قرار بود مثل که سریال هم بشه، یه چنین طرحی تو ذهنتون بود؟
بله، بله، بله.
اون چه شد اون داستان؟
خب اون یه قصهش مفصله اینا،
یعنی اصلا یه اتفاق داره میفته یا نه؟
نه متاسفانه
کلن لغو شد، تبدیل این مجموعه
بله، به فعلا که متاسفانه.
بازگردیم به گفتگو با جناب مجید استیری. جناب استیری در خدمتتونیم.
من دو نکته رو به عنوان نقدی که به لحاظ شکلی و ساختاری به اثر دارم بیان میکنم و در خدمتتون هستیم. عرض میکنم که این اثر بسیار نمایشی و عینی هستش و البته بحثش هم مطرح شد که قرار بوده فیلمنامه بشه، آقای قجوق چون این تصمیمی داشتن، خب ظرفیت تصویری تبدیل شدن به اثر نمایشی رو هم واقعا داره. به این لحاظ فکر میکنم که امتیازی هست برای این اثر. فقط این نکته باقی میمونه که اثری با این حجم سهم روایت درون آدم ها رو خیلی کم دیده، انگار که هیچ کس با خودش هیچ کشمکشی نداره، وقتی تصمیم میگیره دست به عملی بزنه همه فکراش رو با خودش کرده و دیگه احتیاجی نیستش که در واقع با خودش کلنجاری بره.
این مورد رو اجازه بفرمایید یه سری تعاملی داشته باشیم.
بفرمایید.
اینو ذیل شخصیت پردازی میتونیم بگنجونیم؟ یعنی شما معتقدی که شخصیت ها اون تحولات لازم رو ندارن یا بود شاهین ندارن، عمق ندارن؟ منظورتون
ببین من با خود شخصیت شاهین این بحث صحبت بگم براتون. ببینید شاهین شخصیت اصلی این اثره، به این شاهد که ما میبینیم تحول در این آدم شکل میگیره، بزرگترین تحول اثر در این آدم شکل میگیره و شخصیت پویاست به تمام معنا. اما به عنوان شخصیت اصلی خب یه مقدار حجمی که باید بهش اختصاص پیدا بکنه کمتر از اون چیزی هست که انتظار داریم. و بحث هم شد که چرا در واقع بخشی از اثر، حجم اثر به چیزهای دیگه اختصاص پیدا کرده. خب این تحول به نظر بنده خیلی زود هنگام و ساده رخ میده در شاهین.
زمین سازی مناسب برای این تحول رو ما نداریم؟
فرض بکنید که باید شاهین یک فصل، دو فصل، چندین فصل با خودش کلنجار میرفت و ما شاهد این بودیم که چقدر در واقع تبدیل شدن از شاهین دزد به شاهینی که جایگزین یک شاهین مبارز میشه سخت هست و هرچقدر این بیشتر در واقع طول بکشه اون وقت مخاطب با داستان همراه میشه و به لحاظ درونی، به لحاظ کشمکش های عاطفی مخاطب هم ضربان و هم نبض میشه با اثر. من یه مقدار سهم این رو کم میبینم. حالا در مورد خود شاهین و دیگر شخصیت های این اثر، یکی این بحث بود که میخواستم مطرح بکنم، یکی هم به لحاظ فرمی نویسنده در پایان هر بخشی یه اتصالی برقرار کرده با بخش دیگر. فرض بکنید که اینجا وقتی که تموم میشه به این شکل که بنویس رامسر تیمسار شاهپوری نوشت، بخش بعدی به این شکل شروع میشه که نوشت شاهین کتاب را خواند. جای دیگر وقتی مثلا با یک جمله تموم میشه بخش بعد باز دوباره با همون جمله شروع
میشه. این مثبت میدونید یا منفی؟ یا
دقیقاً میخوام راجع به همین صحبت بکنم. آقای قوجق حالا مطرح هم کردن که قصد داشتن اتصالهایی رو برقرار بکنن بین این قطعات مجزای این پازل، ولی به نظر من نقض غرض شده. یعنی اتفاقا اینها یک مقدار مخاطب رو متوجه میکنه که اینجا دست نویسنده روه، یعنی ماجرا داره برای خودش پیش میره، یک دفعه ای اینجا کات میخوره، دست نویسنده پیدا میشه که میگه این دوتا به این شکل به هم ربط پیدا میکنن، در صورتی که این اگر قرار باشه کار کرد داشته باشه فقط میتونه همون عنصر پل تداعی باشه. پل های تداعی فقط در گونه داستان های جریان سیال ذهن اتفاق میفتن و دوتا ویژگی دارن. اولا اینها در ذهن یک فرد ثابت، یک نفر اتفاق میفته وقتی که داستان داره به شکل من راوی روایت میشه، و ثانیا فقط در زمان حال اتفاق میفته، یعنی گذشته و حال با هم ادغام میشه و همه چیز در حال میگذره. خب این دوتا در مورد این تلاشی که آقای قوجق کردن صدق نمی کنه. پس اینها نمیتونه پل تداعی باشه و همون نکته‌ای که گفتم نقض غرض میشه. یعنی اتفاقا این تلاش نویسنده برای اینکه تکه هایی رو به هم پیوند بده باعث هرچه دورتر شدن اینها میشه و هی تلنگر میخوره به مخاطب. بله دقیقاً مانع میشه که این اتفاق بیفته.
مثل که آقای قوجق شما پاسخ
بدید. عرضم به خدمت شما
دو تا نکته است، یکی شخصیت پردازیشون ترک کرد، یکی همین پلای ارتباطی که نقض غرض شده. این تکنیک
این در مورد فرم مطرحه. به اصطلاح روی فرم اگه بخوایم صحبت بکنیم، من روی نوع روایت من این کار پیاده کردم. این نوع روایتم دلیل هم برای خودم داره. این تسلسل وارد در آوردن بخش‌های کوچیک در یک فصل، چون این رمان به فصل‌های متفاوت تقسیم میشه.
بله.
هر فصل هم بخش‌های متفاوتی داره. این نوع روایتی که من آوردم، پایان‌بندی یک بخش به یک گونه‌ای تموم میشه که آغاز بخش بعد با اون شروع بشه، من تصورم این بود که به اصطلاح این یک به اصطلاح سلسله وار بودن این حوادث رو مطرح بکنم
برای تضمین استمرار حوادث یا همون رشته‌ای که به پیوند متوقع سری متوقع همین مشکل ساز شده.
من طیف های مختلفی رو توی این قصه آوردم.
بله.
از جمله بازاریم، از جمله قهوه‌چی که توی خود جامعه چیز تخت خود گرگان هست، از جمله روحانیون، از جمله روشنفکران، از جمله نظامیان،
نیروهای چپی هم هستن.
بله بله. ببینید همه اینها رو به اصطلاح توی روایت هم آوردم برای اینکه بگم که تمام اینها، اعمال و رفتار همه اینها تسلسلوار به همدیگه ارتباط داره برای خط اصلی داستان، برای به اصطلاح واقعه بزرگی مثل واقعه پنج آذر گرگان. من تصورم این بود که این نوع روایت رو استفاده بکنم.
بله.
یعنی فرمی که مونتاژ موازی، من اگر مثلا بتونم اصطلاح دقیقش رو چیز بکنم توی سینما، یعنی یک حالتی که بگم که این درست این واقع در اینجا داره اتفاق میفته، اما همزمان
واقعه دیگری
ولی به ارتباط داره
و اینجوری وحدت رو شما منسجم بکنید. جناب استیری سخن پایانی شما رو بشنوید.
من عرضی ندارم، جناب قجوق از نویسندگان پیشکسوت و پرکار هستند که این اثرشون هم واقعا اثر خواندنی بود، همونطور که اشاره کردید برگزیده پنجمین جایزه داستان انقلاب هم شده. اگر که خلاصه صحبتی کردیم جسارتی کردیم باید ببخشن. و
فقط پرسش کوتاه در مورد شهید غلامرضا اسدی عرب که شخصا گفتم خدمتتون چون معلم من بود و در این کتاب میبینم که این شخصیتش حضور داره و اون شعر معروفی که ایشون داشت توحید توحید با آوازی خونده میشد، اینا رو چجوری پیدا کردین این شعر رو؟ مثلا آیا تو اسناد بود، تو گفتگوها پیدا کردین؟
دقیقاً من مثلا پژوهش‌های میدانی که من خدمتتون اول عرایزم عرض کردم، یکی از به اصطلاح یافته‌های من همین شعر بود. توی هیچ کدوم از به اصطلاح کتاب‌هایی که در زمینه 5 آذر نوشته شده این شعر اصلا وجود نداره. من این رو در گفتگوهایی که با مردم انجام میدادم، دقیقاً خیلی جالب بود که بعضی از این به اصطلاح شخصیت‌هایی که من رفتم سراغشون با لحن و با اون به اصطلاح تونی این رو چیز میکردن که اون زمان
بله
خود اسدی عرب و به اصطلاح انقلابیون توی خود خیابون توی محل تحصن هایی که جلوی به اصطلاح دادگستری گرگان انجام میشده دقیقا مثل همون اجرا میکردن.
یه سرود تقریبا میشه گفت بومی اون منطقه بله شده بود. بله. توحید و شهید غلامرضا اسدی عرب هم یکی از افراد فعال در جریان انقلاب اسلامی. بسیار سپاسگزارم جناب قجوق. همچنین سپاسگزارم از شما جناب استری. محبت فرمودید.
دوستان عزیز، بخش کتاب امروز رو شنیدید که احمد خالصی درباره کتاب لحظه ها جامی مانند با نویسنده این کتاب یوسف قجوق و همینطور مجید استیری منتقد ادبی گفتگو کرد.